سایت های اینترنتی بسیار بسیار جالبی هست که آدم Common Dreams هستش، Counterpunch هستش، GlobalResearch.com هستش، Democracy Now هستش، WBAI هستش و ده ها سایت اینترنتی ترقیخواه بسیار بسیار جالب که همه اینا رو من نمیتونم اسم ببرم. و آدم باید بره سمیر امین مقاله مفصلی در شماره نوامبر 2004 مانتلی ریویو نوشته که من این رو ترجمه کردم و در سایت هم گلشن الان هستش زیر عنوان خاورمیانه و هم در شهروند 3-4 هفته پیش هستش زیر عنوان امپریالیسم امریکا، اروپا و خاورمیانه، در دو بخش اومده. من globalresearch.ca در کاناداست، CA مال کاناداست. این یک سایت اینترنتی بسیار آموزنده و بسیار پر اهمیته، برای اینکه یکی از پروفسورهای دانشگاه یورک یا دانشگاه تورنتو گرداننده این سایت و اطلاعات وسیع و عمیقی داره و مقاله مفصلی اخیراً که من دیروز میخوندمش اونجا هستش که عزیزان میتونن بهش مراجعه بکنن. جوزف شومپیتر که معروفه، چندین کتاب معروف نوشته، هر شود که اون میگه که نه، باید ما بذاریم سرمایه گذارای کوچک در حقیقت ابتکارات و از طریق رقابت، یعنی خردگرایی سرمایه‌داری رو از این طریق ما باید پیش ببریم و نه دخالت دولت. اتفاقا میگه دخالت دولت کار رو خراب میکنه. منتها جوزف شومپیتر در نوشته‌های خودش در حقیقت با به نوعی ناامیدی نگاه میکنه که میگه این نمیتونه ادامه پیدا بکنه و متاسفانه جامعه به طرف انحصار میره و در نتیجه سرمایه‌داری هم از بین خواهد رفت. یعنی در حقیقت به آینده سرمایه‌داری به هیچ وجه خوشبین نیست، در حالی که جان مینارد کینز بسیار با خوشبینی برخورد میکنه و میگه ما میتونیم از طریق دخالت دولت و بالا بردن تقاضای مؤثر جامعه سرمایه‌داری میتونه به طرف تنعم، رفاه و غیره و غیره بره و در 100 سال آینده ما دیگه گرسنگی نخواهیم داشت و کارگرا به جای اینکه 40 ساعت در هفته کار بکنن فقط 15 ساعت کار خواهند کرد. که البته پال سویزی همه اینا رو به چالش میگیره و میگه که حرف مارکس درسته و اگر ما در حال حاضر، اینا الان برمیگردم به بحثای پال سویزی در دهه 60 که دیگه من خودم باهاش سر و کار داشتم و اینا رو وسیعاً در کتاب موناپولی کپیتال اینا رو مطرح میکنه. به دلیل این شکوفایی اقتصادی بعد از جنگ بازم تئوری های مارکس فراموش میشه و این البته یک موج شکوفایی دراز مدت بین 25 تا 30 ساله که بگیم از سال 43 که امریکا دیگه واقعا وارد جنگ شده تا سال 73 که یه نقطه عطف و دوباره اقتصاد امریکا وارد یه دوره رکود یا سکون میشه، این دوره 30 ساله یکی از شکوفاترین دورهای اقتصاد امریکا بوده و در این دوره است که گروه گروه چپ‌ها میبرن و میرن به طرف عرشبت که به طرفداری از سرمایه‌داری. چون یکی از عزیزان اومد گفت که چرا ایرونیا، این بابک خسروی رو برای من مثال زد. من میتونم الان مثالایی برای این عزیز بیارم که ببینید چه غول‌هایی بریدند. دانیل بل که الان استاد جامعه شناسی دانشگاه هاروارده، این دهه 30 یه مارکسیست بوده، الان دو تا کتاب نوشته، یکی پایان ایدئولوژیه که سال 58 نوشته، یکی ظهور جامعه پساصنعتیه که خیلی از این فیوچریست ها یا آینده نگرها بیشتر از اون کتاب میگیرن، با اینکه خودش حرفاشو پس گرفته ولی ایرونی های آینده نگر هنوز دارن به اون مراجعه میکنن. این یه مارکسیست بوده و الان یک به اصطلاح در حقیقت ضد سوسیالیست دو آتشه شده. سیدنی هوک که به اصطلاح استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه نیویورک بود بعدش به اصطلاح جزء، و یا اروین کریستول که پدر ویلیام کریستول هستش که الان تئوریسین اصلی نئوکنسرواتیوا هستش، اینا همه تروتسکیست های دهه 30 امریکا بودن، همشون بریدن اینا و رفتن. یکی از دلایل شکوفایی اقتصادی بود که گفتن تئوری های مارکس واقعا یه خانایی نداره با اوضاع و اینا همش مش حرف مفته. چه کسی موند و از دیدگاه مارکس دفاع کرد؟ خب البته نیروهای چپ بودن، ولی به نظر من کسی که در برابر اینا موند مانتلی ریویو بود و پال سویزی که در کتاب موناپولی کپیتالش دلایل شکوفایی اقتصادی بعد از جنگ رو به دقت باز میکنه. و من اینجا خلاصه ای از این رو میخوام عرض بکنم که منی که دهه 60 در امریکا بودم و خودم از نزدیک شاهد بودم اقتصاد امریکا چه وضعیتی داشته و دلایلش چی بوده و چرا امریکا اون زمان ابرقدرت واقعی بود، در اینکه از نظر اقتصادی تسلط بلا منازع و پذیرفته شده ای از طرف تمام کشورها، حالا از شوروی که بگذاریم یا اردوگاه شرق به قول معروف، ولی بقیه جهان تسلط امریکا رو با جان و دل پذیرفته بود. از نظر سیاسی ردخور نداشت، از نظر فرهنگی فرهنگ امریکا، حالا خواهم گفت که روی خود من چه اثراتی داشته، اثرات عمیق و پایا روی تمام نسل جوانی که اون زمان خود من بودم، و از نظر علمی تکنولوژی که کسی اصلا تصور نطق چشیدن در برابر امریکا رو نداشته. امریکا بعد از من چند تا به اصطلاح آمار، بعضیا گفتن که این من میام اینجا هی آمار میدم و کتاب معرفی میکنم، من بلد نیستم مثل این تلویزیون ها از رو بخار معده آدم نمیتونه صحبت کنه، باید بر پایه آمار و واقعیت ها آدم صحبت بکنه. امریکا بعد از جنگ دوم جهانی سال 1947 50% از کل تولید جهان رو داشته و 60% از تولیدات صنعتی جهان رو داشته. یعنی اگر در سال 1850 همه چیز made in England بوده، 1950 همه چیز made in USA بود و الان داره تبدیل همه چیز به made in China میشه. امریکا بیش از 50% از کل تولید جهان رو داشته و 60% از تولیدات صنعتی رو داشته. 70% از کل ذخیره جهان رو داشته. تولیدات امریکا الان 20% بیشتر در سطح جهانی نیست و ذخیره تلاش من فکر میکنم از 20% هم پایین تر باشه، در حالی که بعد از جنگ دوم جهانی 70% از کل ذخیره طلای جهان رو داشته. و به همین دلیل بود که پشتوانه دلار طلا بود و خود گرین‌بک که در حقیقت دلار باشه ارزشش از طلا هم بالاتر بود، برای اینکه طلا رو آدم میذاره ذخیره میکنه ولی دلار میتونست پول در بیاره و در نتیجه ارزش دلار از طلا هم بالاتر بود. و الان مقایسش بکنیم با امروز، علم و تکنولوژیش هیچ کشوری حتی تصور اینو نمیتونست بکنه که باش برابری بکنه. دانشگاه های امریکا هیچ کشوری تصور اینو نمیتونست بکنه که باش رقابت بکنه. همه اینا الان به چالش گرفته شده و امریکا کشوری بود بستانکار از تمام دنیا و بازار کالاهای دیگر کشورها هم بود و در نتیجه تمام جهان به ویژه اروپا و ژاپن برای فروش کالاهاشون وابستگی کامل به بازار امریکا داشتند و در نتیجه وابستگی تمام اینها تقریبا اصلا کسی صحبتشو نمی کرد. و به همین دلیل بود که امریکا در دهه 60 که من اومدم در حقیقت آهنربایی بود. خود من تصوری که از امریکا داشتم تصور بهشت بوده، حالا خواهم گفت که بعداً چطور این به تدریج به اصطلاح تغییر عقیده میدم من، دلیل داره. و در نتیجه همه اینها به چه دلیل بوده و اینها رو در چند بخش پال سویزی باز میکنه. این مقاله که باید ترجمه بشه به نظر من، برای اینکه مقاله بسیار پر اهمیتیه. زیر عنوان مقاله هست پایان سرمایه‌داری خردگرا. چرا این اسمشو گذاشته؟ برای اینکه هم جان مینارد کینز و هم البته اقتصاددونای کلاسیک سرمایه‌داری و هم جوزف شومپیتر هر کدوم از دیدگاه خودش به طور کلی سرمایه‌داری رو یک سیستم خردگرا و عاقلانه، یعنی به اصطلاح rational, the end of rational capitalism، یعنی سرمایه‌داری خردگرا به پایان کار خودش رسیده. در حقیقت سویزی و خود مارکس هم نتیجه گیریشون این بود که اتفاقا سرمایه‌داری اگر به دست مهارش رو به دست بازار بسپریم به هیچ وجه یک به اصطلاح سیستم خردگرا نیست، اتفاقا به اصطلاح سیستمی است که میتونه کاملا مهارش از دست بشریت خارج بشه و بشریت رو به طرف بربریت ببره. و به نظر من این حرفا، باز هم حرف مارکس و حرف سویزی، داره خودش رو با درخشندگی داره به اثبات میرسونه. بحث سویزی اینه که این بود در حقیقت کتاب موناپولی کپیتالش رو بسیار جالبه، در اوج شکوفایی اقتصادی امریکا نوشته، ولی پیشبینی اینو کرده بود که این به طرف سکون و رکود میره. یکی از اقتصاددونای دیگه دانشگاه هاروارد کتابی نوشته به اسم The Great U-Turn، یعنی عقب‌گرد بزرگ. U-Turn که آدم 180 درجه برگرده، که من نقل قول‌های وسیعی در یکی از مقالات توی همین چه خواهد شدم ازش نقل قول آوردم، که سال 1970 امریکا وارد دوره سکون میشه و رکود اقتصادی میشه، یعنی تمام این عواملی رو که اسم بردیم تعمی کشه. در سر یه دوراهیه که آیا میخواد هنوز اقتصاد کینز رو ادامه بده، یعنی دخالت دولت بیاد و کار ایجاد بکنه و کارهای عام المنفعه و دولت رفاه گسترش پیدا بکنه و تقاضای مؤثر از طریق کمک‌های اجتماعی به وجود بیاره، یا اینکه نه، در حقیقت بر سر این دوراهیه که آیا supply side economy، اون چیزی که بالاخره ریگان پذیرفت، supply side economy یعنی طرف عرضه، یعنی طرف سرمایه‌دارا رو بگیره، یا demand side economy یعنی طرف در فکر بالا بردن تقاضا باشه. اینا دو تا راه. بحث مارکس باهاش در کتاب کاپیتال به نوعی لبخند بهش میزنه، بهش میگه تا زمانی که وسائل تولید در دست سرمایه‌دارا باشن توزیع ثروت هم نمیتونه، شما نمیتونی توزیع ثروت رو طوری چیز بکنی که به کارگرا برسه، اونو هم میگیرن. به قول معروف این پیشگویی مارکس به دقت از سال 1973 دیگه با چشم خودمون ما میتونیم ببینیم، که در حقیقت ریگان که میاد سر کار demand side economy رو ول میکنه، یعنی اقتصاد کینزی و نیو دیل رو، و طرف سرمایه‌دارا رو میگیره و با تمام قوا در برابر کارگرا میسته و یک جهاد تمام عیار علیه طبقه کارگر امریکا و در نهایت علیه تمام کارگرا و زحمتکشای دنیا. ما فکر نکنیم اگر در اروپا دارن دولت رفاه رو به سرعت دارن از بین میبرند فقط خود اروپایی ها میتونن، برای اینکه بتونن قدرت رقابت در برابر اقتصاد امریکا داشته باشن این کار دارن میکنن. یعنی در حقیقت همین راهی رو که ریگان در پیش گرفت از دهه 1980، چون دهه 70 یه دوره تلاطم بود تا بالاخره به این نتیجه گیری رسیدن که باید supply side economy رو، یعنی طرف کینز رو باید ول کنن و طرف فردریک فون هایک و میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو رو بگیرن. جالا اقتصادونایی که با آقای رفسنجانی و با آقای خاتمی کار میکنن همشون تربیت شده مکتب شیکاگو هستن. حالا ببینید اونا به اقتصاد ما چه خواهند کرد. دوباره از سال 2000 ما وارد یک دوره رکود میشیم که میدونیم که سال 2000-2001 بورس سهام فرو میپاشه، یعنی ارزشش از 12 تریلیون دلار یا 15 تریلیون دلار 7 تریلیون دلارش از دست میده و این بیشتر صندوق‌های بازنشستگی یا میوچوال به اصطلاح کارگرا و زحمتکشا و طبقه متوسط و پایین امریکا بودن. طبقه متوسط برای اینکه 50% پایین امریکا اصولاً هیچ حتی یک دونه هم استاک ندارن، 50% بالا که توی استاک مارکت هستن. طبقه متوسط بود از بین رفت و اقتصاد امریکا وارد یک دوره رکود دیگه میشه و در این زمانه که جورج دبلیو بوش میاد وارد صحنه میشه و نئوکنسرواتیوها و 11 سپتامبر و جنگ علیه تروریسم و بالا رفتن وحشتناک بودجه نظامی. امریکا در حال حاضر مجموعه بدهی‌هاش یعنی قرض‌هاش مال مردمش رو گفتم که 10 تریلیون دلاره، انحصاراتش 15 تریلیون دلاره و دولت 7 تریلیون دلاره. در مجموع 32 تریلیون دلار دولت، مردم و انحصارات امریکا قرض دارن.